نیمه شب رادیو فردا. ما تو نوشین سید حسینی هست، از اون میخوایم که جزئیات بیشتری رو در اختیار ما بگذارید. نوشین، در ابتدای خبرها گفتی که جمعه شب تجمعات اعتراضی در تهران و گوهردشت باز هم شکل گرفته، تعدادی فیلم هم در فضای مجازی شبکه مجازی اجتماعی منتشر شده، میتونی کمی جزئیات بگی برای ما؟
درست آزاده، راستش تا این لحظه که من الان آمدم استودیوها ویدیوهای بیشتری همینطور در حال انتشار بودن و تاریخ بارگذاری این ویدیوها همشون رو متعلق به روز جمعه میدونه و اعلام میکنه، و حتی در بعضی از اونها نفری که فیلم گرفته اعلام میکنه که مثلا امروز جمعه 12 مرداد فرزن گوهردشت کرج یا مثلا کرمانشاه. ببینید، ویدیوهایی که از گوهردشت کرج منتشر شده، حضور نیروهای ضد شورش توش قابل مشاهده است. یک قسمت هم مردم در حال شعار دادن هستند، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ولی مضمون کلی شعارها که توی خبرها هم خوندم اغلب سیاسی بوده رو با هم دیگه بشنویم.
12/5/97 فلک اول گوهردشت، شروع تجمعات بچه های کرج.
علاوه بر اون وقت گوهردشت کرج، خب شهرهای دیگه‌ای هم ویدیوهاشون منتشر شده. مثلا ویدیوهایی که منسوب به منطقه ولیعصر تهران هستش، تجمعی رو نشون میده که مردم در حال سر دادن شعار بیشرف هستند که احتمالاً خطاب به نیروهای امنیتی انتظامی هستش، ولی به دلیل تاریک بودن هوا این ویدیوها آزاده. صحنه تجمع چندان واضح نیست، مشخص نیست. زمان انتشارش هم اعلام شده که امروز جمعه هست. بعد یه ویدیوی دیگه هم در اومده از شهر قهدریجان اصفهان، ویدیویی که توش نشون میده که لاستیکا رو آتیش زدن مردم، صدای گلوله هم در ضمن به گوش میرسه. ویدیوهایی هم درباره شهر مشهد آمده که تجمع کنندگان دارن شعار میدن، میگن نترسید هم ما همه با هم هستیم. و وقت در اندیمشک هم یه سری ویدیویی در اومده که از تجمع پراکنده نشون میده که مردم بازم دارن شعار میدن بس دیگه غیرتتون نشون بده. من که آمدم یک ویدیویی هم منتشر شده بود که میگفت مربوط به تجمع کرمانشاه هستش، که با صدای شعار دهنده ها میامد که میگن که توپ تانک فشفش آخوند باید گم بشه. ولی آزاده، همونطور که در خبرها هم گفتم، رادیو فردا به خاطر نداشتن خبرنگار مستقل متاسفانه نمیتونه این ویدیوها رو تایید یا تکذیب بکنه، ولی همچنان پیام‌های این ویدیوهای مربوط به شهرهای مختلف در حال بارگذاری و در حال انتشار در شبکه‌های اجتماعی هستند.
اگر شما شنوندگان رادیو فردا هستید، از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو بفرستید، همطور میتونید صدای خودتون رو بفرستید یا صدای محیط رو ضبط کنید جایی که هستید با ذکر تاریخ و اون جایی که در اون قرار دارید، صدا رو ضبط کنید از طریق تلگرام @فرداگرام برای ما ارسال کنید. حتما پخش میکنیم صداها رو، همینطور فیلم هایی رو، عکس هایی رو که میفرستید رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر میکنیم. خیلی از تو ممنونم. نوشین سید حسینی بود، خبرها رو شنیدید. بعد از اون هم نگاهی داشت به آنچه که جمعه شب در تهران و گوهردشت دوباره شکل گرفته. همراه ما باشید تا در ادامه بشنویم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. شماری از امامان جمعه خواستار پایان تجمع‌های اعتراضی در کشور شدند.
تمام سخنهای امام جمعه انگار از یک ادبیات و یک کلام استفاده شده، به گونه دو نبش، حمله به دولت مطور نبا شدت بیشتر.
مخالفت دوباره رهبر جمهوری اسلامی ایران با رفع حصر رهبران جنبش سبز.
آقای خامنه‌ای نحوه حکمرانی رو تغییر نده و قبول نکنه که این نوع حکمرانی کشور رو با بحران مواجه میکنه، هیچ مشکلی در کشور حل نخواهد شد از جمله رفع حصر.
و سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری فعالان محیط زیستی محبوس در ایران شد.
رفتاری که در 6 ماه گذشته با این پرونده به طور مشخص انجام شده، یکی از بدترین مثال‌های نقض حقوق متهمین و کسانی هستش که با جرائم مبهم امنیتی پشت میله‌های زندان روانه میشن.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه کارنامه را خواهید شنید. تعدادی از امامان جمعه خواستار پایان تجمع‌های اعتراضی در ایران شدند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کشور را یک واقعیت انکارناپذیر توصیف کرده و گفته مردم هرچه آسیب پذیرتر و فقیرتر باشند این واقعیت را بیشتر درک می‌کنند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم گفته از صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه استنباط میشه پشت پرده فساد در ارز به بدنه دولت وصل میشه. درباره موضع‌گیری ائمه جمعه نسبت به اعتراض‌های اخیر بشنویم از تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
امام جمعه بولتن میخوانن، مطابق این بولتنهای سپاهه. بولتنهای سپاه گرایش خاصی داره، در بولتن امام جمعه اصفهان هم هست دیگه، رسما میگه سپاه خیلی بهتر کار انجام میده. بولتنهای سپاه دست امام جمعه عملا میخوان بر این موج اعتراضات که احساس میکنن رهبری متمرکزی نداره با سوار بشه. خب در این مورد باید دولت متهم کنن. انتقادا درسته بدون اینکه نقش خودشانو در نظر بگیرن. شما دقت میکنید حتی سایت فارس امروز نگاه کنید، تمام سخنهای امام جمعه انگار از یک ادبیات و یک کلام استفاده شده، به گونه دو نبش، حمله به دولت منطور نبا شدت بیشتر. ولی خب آقای علم‌الهدی چون جلوزنه و فوروارد همه اینا هست، یه چکار دیگه هم کرده؟ تجمع اعتراضی شکل داده، به عبارتی میگه اعتراض اشکال نداره منطور دیگران نکنن، ما خود ما انجام بدیم.
این یعنی چه آقای رحمانی؟ دقیقاً این صحبت آقای علم‌الهدی که از مردم خواسته برای حل مشکلات اقتصادی به صحنه بیان، میشه گفت شبیه همون عملکرد ایشون هست در دیماه که در واقع گفته میشد صحبت‌های ایشون و دعوت ایشون از مردم برای اعتراض منجر شد به اون اعتراضات سراسری در کشور. الان دقیقاً خواسته مردم چطور اعتراض کنن که برخی جاها رو در واقع هدف نگیره؟
به نوعی حتی امروز این تجمع شکل داده، با ایسری طلاب در مشهد یه مدلی از تجمع به وجود آورده. روحانیت معمولا دوزاریش دود میفته روی ارتباطاتی که داره، سوار شدن روی اعتراضات مردم هم یه تحلیلی پشتش داره، هم دولت حتی و هم سپاه میدونن که این اعتراضات در نهایت قابل کنترل از نظر خودشان، غلط یا درست رو نمیدونم، منتها بخشی باید بیشتر بهره برداری کنه. ظاهرا تریبونای نماز جمعه الان قدرتمندتر از تریبونای دولت عمل می کنه. و از این طرف دیگه خب این مدیران دولت هم زیر ظرف هستن، چون بخاطر مدیریت اینا زیر سواله. ولی خب نقش امام جمعه ها و نقش سپاه در بهم ریختگی اقتصاد، یعنی نهادهای دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری و مواضع سپاه پاسداران، نامه همین اخیر آقای جعفری، همه اینا در دقیقاً در بهم ریختن وضع اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی ایران چقدر نقش داشته. دقت کنید تحریما هنوز رسما اجرا نشده، یعنی تیم‌های دولت و نهادها این اقتصاد رو به هم ریختن به خاطر احساس ناامنی. یعنی خودی‌ها به خودشان گل زدن، حالا هر کی داد میزنه میگه من این گل به تیمم نزدم، بلکه اون دفاع به تیمش گل زده. درسته که واقعیت اینه که هر دو طرف به تیم خودشان گل زدن و هی اعلام میکنن ما گل نزدیم، تقصیر دیگری.
حتی اگر آقای رحمانی این گل به خودی باشه، الان امام جمعه ها منتظر چه حرکت مشخصی از طرف دولت هستن؟
ببینید به طور مشخص این گل به نظامه. واقعیت اینه که خب این در هم ریختگی اقتصادی، اینا دو جناح نظام هست، اقتصاد نظام رو در هم ریختن. شرکت های صادرات واردات همه یا مال سپاه هن یا مال دولت هن یا کارگزاران سازندگی یا اصلاح طلب، و به اینا نزدیکن دیگه، غیر خودی هاشو نیستن. اینا اقتصاد ایران رو به هم ریختن. حتی پتروشیمی که بخشی از ارز ایران رو راحت این ورون ور میکنه، خب به کیا وابسته است؟ در این حالت روحانی هست، به خصوص این طیف از روحانیت، امام جمعه ها به بیک بسته پا نزدیکن، میخوام بگن تقصیر ما نیست، تقصیر دولته. تیم اقتصادی دولت عوض بشه. آیا با عوض شدن تیم اقتصادی دولت قدرت نهادهای اقتصادی سپاه هم کم میشه؟ وقتی که یک نفر با کل جلوی رئیس بانک مرکزی میشینه و میگه من فلان کار میخوام و رئیس بانک مرکزی سابق میگه و جرئت نداره مقابلش وایسته، با تغییر تیم اقتصادی دولت که البته باید تغییر کنه، یا رفتار نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه هم عوض میشه؟ آیا اونا اون حق ویژه‌شون رو نمیخوان؟ آیا این صندوق‌های قرض الحسنه جمع میشن؟ ضرری که این صندوق‌های قرض الحسنه به بودجه عمومی ایران زده آیا از بین میره؟ آیا دخالت امام جمعه ها که بدون حساب کتاب، بدون تخصص، حتی بدون درک کوچکترین مسائل اقتصادی حل میشه؟ آیا تیپی مثل آقای علم‌الهدی به راحتی حاضر در همه امور یک کشور دخالت نکنه و جو مرتعب نکنه؟ چه الان اینا جلو افتادن تا اینکه بخوان کنترلش کنن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که به رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در مورد واکنش برخی از امامان جمعه شنیدید که آثار پایان تجمع‌های اعتراضی در ایران شدند.
با سلام رادیو فردا، فقط خواستم بگم این تظاهرات سوختی یک تغییره، یک تغییر میخواد صورت بگیره. امیدواریم که یک دیکتاتوری کلاسیک دوباره بهمون تحمیل نشه.
ببینید، این تظاهرات و تظاهرات دیما و سایر تظاهرات صنفی و غیره ای که از حالا ما بگیم یک سال پیش شروع شده، اینا همشون بخشی از مسیر انقلاب هستن. و اینکه ما انتظار داشته باشیم هر تظاهراتی که اتفاق میفته یه هفته بعدش منجر به انقلاب بشه، خب نمیشه و این خودش یک نوع ناامیدی رو بین مردم القا میکنه. ولی باید مردم بدونن که این بخشی از یک پروسه است و باید اتفاق بیفته در یک مسیر. به نظر من در پاییز مرحله نهایی این پروسه و مسیر خواهد بود که فراگیر خواهد شد تظاهرات، در همه شهرها اتفاق میفته و به انقلاب منجر میشه.
قطعا مبارزات استمرار خواهد داشت و این باعث فرسایش نیروهای حکومتی خواهد شد، به دلیل اینکه مردم هنوز مطالبهاشون پاسخ داده نشده و این رژیم قادر نیست که اوضاع اقتصاد و آزادی‌های مدنی رو بهتر کنه. تنها راه برای مردم میمونه که بیام کف خیابون مبارزه کنن و حکومت به دلیل اینکه فشار خارجی هم الان رو ایران هست مردم رو بیشتر سرکوب میکنه. باید دید نتیجه چه خواهد شد، اما به هر حال ایران به هیچ عنوان به دیماه گذشته، به دیماه 96 باز نخواهد گشت و اوضاع حکومت همچنان بغرنج ادامه خواهد یافت.
خواستم در مورد حرکت‌های اعتراضی اخیر مردم غیور ایران بگم که این حکومت چون سرش کرده توی برف، حاضر نیست ببینه که این اعتراضات سرمنشأش دخالت خارجی نیست. اینها فریادهای شکمهای گرسنه است که امروز کف خیابونها فریادشون با آسمون بلند شده، چون هیچ عدالتی توی جامعه ما وجود نداره و هیچ کس در مورد این مردم بدبخت بیگناه توجهی از خودش نشون نمیده. سقوط این حکومت بلا تردید نزدیک، حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، همینطور میتونید تصاویر رو برای ما بفرستید، همینطور اگر فیلم هایی داشته باشید از تظاهرات و این تجمع های اعتراضی میتونید برای ما ارسال کنید. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داده بعد از مطرح شدن مسئله رفع حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی و درخواست حسن روحانی از رهبر ایران، آیت الله خامنه‌ای با این درخواست مخالفت کرده. بر اساس این گزارش، بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر نظرخواهی از رهبر درباره رفع حصر، حسن روحانی این موضوع رو با آیت الله خامنه‌ای در میان گذاشته و او در پاسخ گفته در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود داره که دولت و شورای عالی امنیت ملی باید پیگیر اونها باشه. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او داشته به این خبر واکنش نشون داد.
مخالفت آقای خامنه‌ای با رفع حصر نشون میده که ایشون شخصا در حصر قرار داره و توانایی خروج از بنبستی که ایجاد کرده رو نداره.
آقای امیر ارجمند، وبسایت سهام نیوز میگه که وقتی رئیس جمهوری ایران نزد آیت الله خامنه‌ای میره و از اون در این مورد درخواست اجازه میکنه، آقای خامنه‌ای در پاسخ گفته که در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود داره که دولت و شورای عالی امنیت ملی بخواهد پیگیر آن باشد. دیدگاه شما در مورد این گفته آیت الله خامنه‌ای چه است؟
کشور در شرایط بسیار خطیری قرار داره به جهت ناکارآمدی حکومت و رأس اون سیاست‌های انقباضی و نادرست و اقتدارگرایانه آقای خامنه‌ای. کشور در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بسیار زیادی رو در مقابل رو داره و همه اونها ناشی از نحوه حکمرانی هست. یکی از ابعاد این نوع حکمرانی مثلا مسئله هست و تا آقای خامنه‌ای نحوه حکمرانی رو تغییر نده و قبول نکنی که این نوع حکمرانی کشور رو با بحران مواجه میکنه، هیچ مشکلی در کشور حل نخواهد شد. از جمله رفته هست
آقای امیر ارجمند، رئیس قوه قضاییه و فرمانده سپاه پاسداران هم در جلسه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا با رفع حصر مخالفت کردن و گفتن که در شرایط فعلی صلاح نیست که رفع حصر صورت بگیره. شما تصور میکنید که موضع این دو نفر در قبال حصر و یا رفع اون چه باشه؟
من اطلاع دقیقی از موضع این دو نفر ندارم در شورای عالی امنیت ملی، ولی اصولا تا حالا موضع اینها منفی بوده، به جهت این هستش که توانایی رویایی با حقیقت رو ندارن، با واقعیت جامعه رو ندارن و این دو نهاد مسبب بسیاری از مشکلات اخیر کشور هستند و هیچ‌وقت به پیشنهادی پاسخگو نبودن و در مقابل مردم پاسخگو نبودن. این که سرمایه‌های نمادین کشور رو که آقای موسوی، آقای کروز و خانم رهنورد هستن رو در حرف نگذارن و جامعه نتونه از این سرمایه‌های نمادین استفاده بکنه برای خروج از بن‌بست، مسئولیت مضاعف متوجه این افراد میکنه.
آقای امیر ارجمند، به نظر میرسه که رفع حصر جزء شعارهایی بود که پیشتر در تظاهرات یا اعتراضهای مردمی به اون اشاره میشد و الان از قلم افتاده. شما تصور میکنید که مردم رفع حصر رو دیگه در اولویت قرار نمیدن؟
قطعا یکی از مسائل مهم کشور هست. شعارها همیشه یک چیز باقی نمیمونه و اون چیزی که مهم هست وظیفه اصلاح طلبان همچنین هست. اصلاح طلبان میباید که با خواست و اراده مردم جلو برن، متوقف نشن، نگاه به آینده داشته باشن. یک مشکلی که در کمپ اصلاح طلبان هست نشوش که نیاز به اصلاحات جدی و اساسی وجود داره و تجه نظر در گفتمان، در رفتار، در منش و در سیاست ها هست و این هم باید مورد توجه قرار بگیره.
شما تصور میکنید مقامات جمهوری اسلامی به این اصل معتقد هستند که رفع حصر میتونه مشکل گشا باشه، یا چه تصور میکنن که با بیرون آمدن این آقایون و خانم از حصر احتمالاً تشنج دوچندان خواهد شد؟
اتفاقا نظری در بینشون وجود نداره، قطعا به دو گروه تقسیم میشن. بعضیاشون معتقد هستن که آقای موسوی، خان رهنورد و آقای کروبی سرمایه های نمادین سال مهمی در کشور هستند، جز نادر سرمایه های نمادین کنی کشور هستند و قطعا می توانند به بحث انسجام ملی و همبستگی ملی کمک کنند و کمک کنند کشور از این وضعیت خارج بشه. و دیگه کسی سخت اقتدارگرایان هستند، معتقدند که عقب نشینی از موضع هست یعنی آغاز یک فروریزی و خب نمی خوان این کار انجام بدن و بهانه در میارن. می باید که در مقابل مسئولیتی که در قبال کودتای سال 88 شوشن کودت انتخابات سال 88 باشن پاسخگو باشن و کل مشروعیت خودشون از دست میدن، حداقل به نظر خودشون اینطور هست و لذا تمایلی به این امر ندارن.
اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی بود که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو میکرد در مورد واکنش رهبر ایران به رفع حصر. رهبر ایران گفته در حال حاضر در کشور کارهای مهمتر از رفع حصر وجود داره که دولت و شورای عالی امنیت ملی باید پیگیر اونها باشه. اما در اعتراض به ادامه حصر خانگی نورعلی تابنده که قطب دراویش گنابادی خوانده میشه و همطور بازداشت و زندانی کردن پیروان این سلسله، جمعه شب تظاهراتی در برابر ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد. درباره این حرکت اعتراضی بشنویم گفتگویی که شهرام میریان داشته با محمد شمسی، سخنگوی این حرکت.
پس از گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت و حبس خانگی و غیرقانونی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده می‌گذرد، ما سلسله تجمعاتی رو برای آزادی ایشون از حبس خانگی سازماندهی کردیم که ابتدا در کلن برنامه تشکیل شده بود و بعد از اون در تجمعاتی در لندن داشتیم و امروز در بروکسل تجمع کردیم در مقابل ساختمان کمیسیون اروپا. پس از اونم ما از قبل قرار گذاشتیم با 2 نفر از مسئولین حقوق بشر اتحادیه اروپا مصاحبه در داخل ساختمون داشته باشیم که اعتراض خودمون رو به روند این بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده ابراز کنیم و اعلام بکنیم.
آقای محمد شمسی، شما به عنوان سخنگوی این حرکت اعتراضی لطفا به ما بگین که الان وضعیت جسمانی آقای نورعلی تابنده چگونه است؟
البته ایشون حدود 6 ماه پیش که این بازداشت خانگی شروع شد اجازه خروج از منزلشون نداشتن، خودشون گفتن که حال من بسیار خوبه. الان بعد از 6 ماه میشه تصور کرد که یک شخصی 92 ساله اجازه نداشته باشه که آزادانه منزل خودش رو ترک کنه، به مجالس درویشی بره و به تعالیم خودش ادامه بده که ما در حسینیای خودمون هفته چند بار در گروپ ها داریم. خب ایشون دیدن دراویش محروم هستن و این خیلی آزاردهنده است. اواخر هم فهمیده بودم من تا دراویش رو عزیزان خودم رو نبینم حالا خوب نمیشه. اینه که فشار در هر صورت خیلی زیاده و ما امیدواریم که هر چه زودتر این بازداشت خانگی رفع بشه. جلوی درب ایشون یک ونی گذاشته شده و کاملا رفت و آمدا کنترل میشه. ایشون که به هیچ وجه اجازه ندارن از منزل خارج بشن. سایر کسانی هم که نزدیکان ایشون هستن به شرطی که اجازه داده بشه که خیلی هم محدود هست میتونن وارد منزل بشن. حالا ما سوالمون اینه که چه کسانی میتونن با محبت و انسان دوستی صلح‌جویی مخالف باشن که ایشون رو به این شدت تحت کنترل و فشار گذاشتن؟ مگر این کسانی که نفرت و کینه و جنگ و خونریزی رو ترجیح بدن به سراغ آرامش و انسان دوستی؟
خانم لیلا مرواریدی، شما هم در این حرکت اعتراضی در برابر ساختمان کمیسیون اروپا شرکت کردین. لطفا به ما بگین که الان وضعیت دراویش زن و مرد بازداشتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
بیشتر از 400 نفر دراویش ما که هم از مرد و زن 6 ماهه که در بازداشت به سر میبرند بدون دسترسی به وکیل، بدون داشتن حق دفاع از خودشون و با وجودی که اونها جراحات شدیدی داشتن دسترسی درستی به دارو درمان نداشتن، خانواده هاشون بعضا از حالشون بیخبر هستن، احکام سنگینی برای اونها وریده شده که هیچ ادله حقوقی و قانونی براشون وجود نداره، چون که اینها فقط اونجا تجمع داشتن برای دفاع از معلم اخلاق و پیر مرشد خودشون. تنها گناه این بندگان خدا این بوده تحت شکنجه و آزار و اذیت روحی هستن، حتی خانواده هاشون رو بعضا باشون تماس میگیرن و تهدید میکنن. زندان های قرچک ورامین، زندان بزرگ تهران، زندان اوین، تا اونجا که ما اطلاع داریم اینها رو بیشتر تو این 3 زندان تحت نظارت و تدابیر امنیتی شدید هستن. ما از اتحادیه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر درخواست حمایت عاجل و اعاده حقوق این عزیزان و آزادی همه اونها و سایر خواهی دگرندیش رو داریم. دنیا بدانه که اگر رژیم ایران واقعا نمیتونه دراویت و سلطنت رو تحمل کنه، به معنی اونه که با سایر کشورها هم نمیتونه رابطه خوبی داشته باشه.
برگزار کنندگان یک حرکت اعتراضی و تجمع اعتراضی به ادامه حصر خانگی نورعلی تابنده قطب دراویش گناه‌آبادی بود که در برابر ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. همراه ما باشید، سرخط خبرها رو دنبال کنید. خبرها و گزارش ها کیست که اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خواستار آزادی فوری 8 فعال محیط زیستی محبوس در ایران شد. وزارت خارجه آمریکا در پیامی توییتری از اعتراضات اخیر مردم در ایران اعلام حمایت کرد. شماری از ائمه جمعه در شهرهای مختلف ایران روز جمعه خواستار پایان تجمعات اعتراضی شدند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران از قوه قضاییه خواسته مجازات‌های عبرت‌آمیز علیه مفسدان اقتصادی اعمال کند. سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه علت سقوط هواپیمای شرکت آسمان به مقصد یاسوج در سال گذشته را خطای خلبان اعلام کرد. محمد جواد ظریف در پیام توییتری از اینکه یک مقام ارشد نظامی آمریکا نام خلیج فارس را خلیج عربی نامیده انتقاد کرد. به گزارش یک روزنامه لبنانی، حماس و اسرائیل در حال تنظیم توافقنامه‌ای هستند برای باز شدن چند نقطه مرزی بین غزه و اسرائیل. دونالد ترامپ با تاکید بر تغییر رفتار ایران از زمان خروج آمریکا از برجام نسبت به پیشرفت کارها بین دو کشور ابراز امیدواری کرده است. مولود چاوش اوغلو و مایک پومپئو وزرای خارجه ترکیه و آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست آسیان در سنگاپور دیدار کردند. وزرای خارجه ایران و روسیه هم در حاشیه نشست آسیان دیدار و گفتگو کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی نیروهای ائتلاف به بندر هدیده در غرب یمن را محکوم کرد. و مسئولان بهداشت و درمان یمن میگویند حمله هوایی روز پنجشنبه از سوی نیروهای ائتلاف به شهر هدیده دست کم 28 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشته است. همطور که در سرخط ها هم شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه آزادی فوری فعالان محیط زیستی محبوس در ایران رو درخواست کرد. در این بیانیه ذکر شده که مقام های جمهوری اسلامی ایران یا باید 8 فعال محیط زیست زندانی متهم به جاسوسی رو فوراً آزاد کنند، یا اونها رو فوراً تفهیم اتهام کرده و شواهد و مدارک موجهی برای بازداشتشون ارائه کنند. امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاخباز 8 فعال محیط زیستی نامبرده هستند. پرونده فعالان محیط زیست ایران به ویژه با مرگ کاووس سید امامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، در زندان در مرکز توجه قرار گرفت. مقامات قضایی ایران همان زمان گفتند او که با اتهام جاسوسی مواجه بوده در زندان خودکشی کرده. تارا سپریفر، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این بیانیه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
سازمان دیدبان حقوق بشر صبح جمعه در بیانیه‌ای درخواست آزاد کردن 8 فعال محیط زیست که بیش از 6 ماه بدون هیچ اتهام مشخصی و بدون هیچ شواهد و قرائن قانع کننده در بازداشت موقت در سلول‌های عمومی بند 2 الف زندان ابیم بازداشت هستند شده، مگر اینکه مقامات بتونن فوراً و بدون هیچ تأخیری جرمی که از نظر قوانین بین‌المللی و حقوق بشری جرم محسوب میشه با شواهد کافی به این افراد تفهیم بکنند.
خانم سپهریفر، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به وضوح گفتن که دلایل و مدارکی دال بر جاسوس بودن این افراد یافت نشده. دیدبان حقوق بشر تا چه حد در این پرونده وارده و در بیانیه خودتون در این مورد چه دیدگاهی دارید؟
رفتاری که در 6 ماه گذشته با این پرونده به طور مشخص انجام شده یکی از بدترین مثال‌های نقض حقوق همین و کسانی هستش که با جرائم مبهم امنیتی پشت میله‌های زندان روانه میشن. این بازداشت‌ها در ماه ژانویه انجام شده. چند هفته بعد از بازداشت یکی از افرادی که هم پرونده‌ای با این فعالین محیط زیست بوده، آقای سید امامی، در زندان جان خودش رو از دست میده. مسئولین به جای اینکه به تحقیق مستقل و شفاف بپردازند، به صورت کاملا سیستماتیک این خانواده رو تحت آزار و اذیت قرار میدن. همسر آقای سید امامی هنوز ممنوعیت سفر براش وجود داره و علی‌رغم اینکه بخش از خانواده از ایران خارج شدن، ایشون نمیتونه از ایران خارج بشه و در رسانه ملی مرتبا علیهشون اتهاماتی مطرح میشه و برای بقیه این فعالین با وجود اینکه 6 ماه گذشته هیچ شواهد و قرائن مشخصی از اتهام خیلی مبهم جاسوسی که علیه این افراد بیشتر در رسانه‌های عمومی مطرح شده مشخص نیست، خانواده‌ها دسترسی به مدارک پرونده نداشتند، وکلا نتونستند پرونده ها رو بخونند و این افراد در وضعیت مبهمی به سر میبرند. همه این اتفاقات علارغم اینه که هیئتی که ریاست جمهوری تعیین کرده بوده برای رسیدگی به این مسئله، طبق گفته رئیس سازمان محیط زیست و بقیه مسئولان و نمایندگان مجلس، هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد پیدا نکرده و درخواست کرده که اینها آزاد بشن، اما مقامات قضایی و امنیتی هیچ اقدام مشخصی انجام ندادند و همچنان این افراد در سرنوشت مبهمی در زندان در بند امنیتی نگهداری میشن.
خانم سپهریفر، آیا سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمانی که شما در اون مسئولیت دارید، اهرامی برای تحت فشار گذاردن جمهوری اسلامی بر اینکه رفتاری قانونی با این فعالان محیط زیست انجام بده دارید؟ اونها الان بیش از 6 ماهه که در زندان اوین به سر میبرن و هنوز نه اتهامی علیه اونها اقامه شده و نه اینکه به دادگاه رفتن.
مهمترین ابزاری که سازمان‌های حقوق بشری در اختیار دارند مستندسازی نقض حقوق بشر و انتشارش به صورت عمومی و درخواست از دولت‌ها و نهادهای مربوطه که به رویه غیرقانونیشون خاتمه بدند. در کنار این، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل هم بارها رفتار دولت ایران رو مورد انتقاد قرار دادند. من فکر می‌کنم چیز دیگه‌ای که وجود داره در واقع ساختارهایی که در خود سیستم حکومت ایران وجود داره برای احقاق این حقوق و کسانی که میتونن صداشون رو از این بلندتر بکنن و خواستار پایان دادن به نقض حقوق این افراد بشن و مهمتر از اون شخص رئیس جمهور آقای روحانی که در قدرتش هستش که بیشتر از این به این مسئله بپردازه و مشخصا خواستار مشخص شدن سرنوشت این افراد بشه، ولی متاسفانه تا کنون شخص ایشون و نهادهایی که در اختیار ایشون مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی هستند در اون کارهایی که از دستشون برمی اومده کوتاهی کردن. و بر علاوه بر این اضافه بکنید مسئولیتی که نمایندگان مجلس دارن و خب مشخصا قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه که مسئول تمدید بازداشت موقت این افراد بیش از 6 ماهه. در غیاب مدارک قانع کننده مهمترین مسئله اصل بر براءت و این افراد باید آزاد بشن.
تارا سپهری‌فر پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر بود که به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. به دنبال موضع‌گیری محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران علیه هر گونه مذاکره با آمریکا، علی مطهری نایب رئیس مجلس با ارسال نامه سرگشاده به او، سخنان آیت الله خمینی در مورد عدم ورود نظامیان به عرصه سیاست رو یادآوری کرد. از رویا کریمی مجلس بشنویم.
تنها یک روز پس از آنکه علی مطهری نماینده مجلس سپاه و آزمایش‌های موشکی‌اش را مسبب اوضاع کنونی کشور نامید، او بار دیگر در نامه‌ای خطاب به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران او را نماینده مردم ندانست و گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوعی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مقامات عالی نظام باشد. نایب رئیس مجلس تاکید کرده است که از معضلات کشور دخالت نهادها و مقامات مختلف در کار یکدیگر است. به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران، آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته بود دونالد ترامپ و رؤسای جمهور بعدی آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهند دید و به گفته آقای جعفری مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند. علی مطهری در حالی به فرمانده سپاه توصیه کرده که در سیاست خارجی ایران دخالت نکند که خود گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامناسب و توأم با ذلت و خاری دانسته بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد موضع‌گیری‌های اخیر مسئولان سپاه و نمایندگان مجلس در مورد سیاست خارجی ایران می‌گوید:
سیاست خارجی اعتدال از همون اردیبهشت که آمریکا از برجام خارج شد، یا دقیق‌تر بگیم از 11 تیر ماه که آقای روحانی تهدید بستن تنگه هرمز رو مطرح کرد، عملاً به پایان رسیده. سیاست خاورمیانه ایران 40 ساله که در اختیار سپاه قدس، روابط استراتژیک ایران روسیه هم در سالهای اخیر در اختیار محور ولایتی قاسم سلیمانی بوده. بعد از خروج آقای ترامپ از برجام، حالا سپاه سعی میکنه سیاست خارجی ایران در اروپا و آمریکای شمالی رو هم به گروگان بگیره، تسلطش رو بر اون بیشتر بکنه. در واقع نامه های آقای قاسم سلیمانی، محمد علی جعفری نموده همین تلاش است. موقعی که سردار جعفری به دونالد ترامپ می نویسد ملت ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره نمیده، پیامش این هست که قدرت اصلی، تصمیم گیرنده اصلی ما سپاه پاسداران هستیم. و موقعی که حامیان دولت از جمله علی مطهری نامه می نویسند که شما حق دخالت در سیاست خارجی رو ندارید، یا صد فعال حامی دولت پیشنهاد مذاکره با آمریکا رو مطرح می کنند، هدفشون این هست که نگذارند سیاست خارجی کاملا در اختیار سپاه قرار بگیره و پیامشون به جامعه جهانی این هست که ما همچنان یک بازیگر عمده محسوب میشیم.
اما این تنها محمد علی جعفری نبود که به سخنان دونالد ترامپ واکنش نشان داد. پیش از آن و در اوج درگیری‌های لفظی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با این تهدید که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت من به تنهایی در مقابلت می‌ایستم. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه معتقد است سپاه پاسداران از همه ابزارهایش استفاده می‌کند تا خود را در قلب سیاست خارجی ایران حفظ کند.
من فکر می‌کنم عمده نگرانی که فرماندهان سپاه به خصوص آقای قاسم سلیمانی داره در مورد حوزه‌های نفوذی که الان در خاورمیانه داره، به قول آقای لاریجانی سپاه نیروی تعیین کننده خاورمیانه هستش و قبلا خود آقای جعفری و آقای سلیمانی گفته بودند که دیپلماسی خوبه ولی بعضی از مسائل رو نمیشه با موضوع مذاکره حل بکنه، که اشاره بود به اون تنش‌هایی که ایران در حوزه خاورمیانه داره و چند کشور به طور مشخص سوریه، عراق، لبنان یا یمن، اینا حوزه‌ای هستش که تحت کنترل سپاه هستن الان به طور مستقیم، و اگه این موارد وارد فرآیند مذاکرات بشه به نوعی سپاه به حاشیه رونده میشه و در جریان مذاکرات به صورت مستقیم نیست، باید دیپلمات ها به نمایندگی از سپاه برن مذاکره بکنن و معلوم نیستش که سرنوشت مذاکرات اونجوری پیش بره که خود سپاه میخواد. بنابراین الان در تمام قوا وارد میدان شدن که این نقش حداکثریشون رو در منطقه حفظ بکنن و تا جایی که میتونن حوزه هایی که مستقیم تحت نفوذشون هستن رو از شمول مذاکرات خارج بکنن. عمده واکنش های تند تیز و جامعی که ما از سوی سپاهیان میبینیم در واقع برای رفع خطر و پیشگیری از ورود دیپلماسی به این حوزه های تحت نفوذشون هست.
روز چهارشنبه خبرگزاری فارس با انتشار خبری تذکر آیت الله خامنه ای به قاسم سلیمانی را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش خبرهایی منتشر شده بود که بر اساس آنها پس از سخنان قاسم سلیمانی خطاب به دونالد ترامپ، آیت الله خامنه ای از او خواسته بود که سکوت کند. اما خبرگزاری فارس این خبر را تکذیب کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت سلیمانی اقتدار و انسجام نظام را یک جا به نمایش گذاشته است. مهدی مهدوی آزاد در مورد رابطه آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران میگوید:
بحث مذاکره با آمریکا موضوع ثانویه است. موضوع اول این هست که چه کسی قرار هست طرف مذاکره با آمریکا باشه. جمهوری اسلامی نه فقط در ماجرای مکفارلین یا برجام که سال 91 در مسقط هم با اجازه آقای خامنه ای محرمانه با آمریکا مذاکره کرد. جنگ قدرت این هست که نفر اول در دیپلماسی، قدرت اصلی در دیپلماسی و طرف اصلی در مذاکره با جهان غرب چه کسی باشه. رویکرد آقای خامنه ای معلومه، او میخواهد نفر اول باشد. با این حال اختیارات و حوزه مانورش محدود هست. سپاه پاسداران در یک طرف اوست، میان روها هم بازیگر محسوب میشن و در طرف دیگر او هستند. رابطه آقای خامنه ای و سپاه در دوران جدید تغییر چندانی نکرده. نه سپاه بر علی خامنه ای مسلط هست، نه علی خامنه ای کاملا میتونه هر آن چیزی که میخواد رو بر سپاه پاسداران تحمیل بکنه. سیاست خارجی ایران در واقع یک صفحه شطرنج، یک پازلی است، محصول بازی سپاه پاسداران، علی خامنه ای، میانه‌روها، افکار عمومی و حتی نیروهای خارج از مرکز.
آیت الله خامنه ای در ماه‌های منتهی به توافق اتمی در سال 94 در چند سخنرانی تاکید کرده بود که به دولت آمریکا اعتماد ندارد.
من یه نکته رو می‌خواستم بگم. آقای خامنه ای که حسابش با مردم روشنه دیگه، به هر حال 40 ساله که حسابشو پس داده. این آقای ظریف که خودشو یه دیپلمات میدونه، آدم باسوادی هم هست، چرا باید خودشو اینقدر خراب بکنه که دیگه نتونه قاعدتا سر در بین مردم بلند بکنه؟ آقای ظریف واقعا برات متاسفم، ما رو توی حساب دیگه ای میکردیم ولی تو زرد از آب در اومدیم.
دولت‌های خارجی همه‌شون دیگه متوجه هستن که در ایران چه خبره، ولی متاسفانه به خاطر سودی که از ایران میبرن، ایران رو دارن تاراج میکنن، به هر شکلی زبان در نمیارن که بگن حق با این تظاهر کننده هاست، حق با این ملتیه که 40 ساله داره خاری و خفت میبینه، پولش به اینجا رسیده، پاسپورتش به اونجا رسیده. اصلا شما ببینید تو این 40 سال جمهوری اسلامی چه کار مثبتی کرده.
روی صحبتم با کسایی که اجازه نمیدن مردم اعتراض کنن و حرفشون رو بزنن و تجمعات مردم رو سرکوب میکنن، واقعا خجالت بکشید. چقدر میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدید؟ مردم با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن، تا کی میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. مسکو اعلام کرده برای نخستین بار از آغاز جنگ داخلی سوریه صلح‌بانان سازمان ملل به بلندی‌های جولان بازگشتند و همراه با پلیس نظامی روسیه به این منطقه نظارت خواهند کرد. آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش سوریه کنترل کامل بر مرز اردن را به دست آورده، اما پیش از اینکه نیروهای دولتی بتوانند کنترل بر مرز با اسرائیل را نیز در دست گیرند، پلیس نظامی روسیه طی مرحله انتقالی با ایجاد 8 پست بازرسی بر بلندی‌های جولان نظارت خواهد کرد. پنجشنبه سرگی روتسکوی از مقام‌های ارشد ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد:
созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН.
شرایط از سرگیری فعالیت صلحبانان سازمان ملل که مطابق قطعنامه 350 شورای امنیت سازمان ملل مورخ سال 1974 در بلندی‌های جولان مستقر شده بودند فراهم شده. یادآور می‌شود که این فعالیت به دلایل امنیتی در سال 2012 معلق شد. اما امروز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به همراه نظامیان روس برای اولین بار طی 6 سال گذشته در منطقه مرزی بلندی‌های جولان گشت‌زنی
کردند.
روسیه در حال از استقرار پلیس نظامی خود در مرز سوریه و اسرائیل خبر داد که در ماه‌های اخیر مشغول رایزنی‌های بسیار فشرده با اسرائیل پیرامون وضعیت جولان پس از بازپس‌گیری این منطقه توسط نیروهای وفادار به اسد و احیای توافق آتش‌بس سال 1974 بین سوریه و اسرائیل بود. اسرائیل همواره تأکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای وابسته به ایران در این منطقه مستقر شوند. چند روز پیش الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان 85 کیلومتر از بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل فاصله گرفتند. پنجشنبه ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد از دید اسرائیل وضعیت سوریه به حالت پیش از جنگ بازگشته و به گفته وی اگر دمشق توافق سال 1974 را رعایت کند و اجازه ندهد سوریه به جبهه مقدم ایران علیه اسرائیل تبدیل شود مشکل نخواهیم داشت. گزارش های متعدد حاکی است استقرار پلیس نظامی روسیه در مرز سوریه و اسرائیل از توافقهای اخیر روسیه و اسرائیل است. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت روسیه برای اسرائیل تضمین کرده نیروهای وابسته به ایران از مرزهای جنوبی عقب نشینی کنند و تنها پس از دریافت این ضمانت اسرائیل قبول کرد مانع عملیات نظامی ارتش سوریه در جنوب این کشور نشود. کمرسانت می افزاید که برخی نیروهای شیعه تحت کنترل ایران در این عملیات شرکت کردند. اما نقش آنها برجسته نبود و اسرائیل برای اینکه روسیه را تحریک نکند به حضور این نیروها چشم بسته بود. در این حال به نوشته کمرسانت فشار اسرائیل بر روسیه برای اعمال نفوذ بر تهران به منظور کاهش نیروهایش در سوریه ادامه دارد و درگیری احتمالی میان اسرائیل و ایران همچنان مورد نگرانی روسیه است. پنجشنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست آسان در سنگاپور دیدار و درباره روابط دو جانبه سرنوشت برجام اجلاس قریب الوقوع سران کشورهای ساحلی دریای خزر و مناقشه سوریه گفتگو کردند. جزئیات این مذاکرات علنی نشده اما همان روز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان مقامات روس درباره عقب نشینی نیروهای ایرانی در سوریه گفت ایران به دعوت دمشق در سوریه حضور دارد و تصمیم به ادامه این حضور ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، در مورد صحبت‌های روسیه شنیدید که گفته صلحبانان سازمان ملل به بلندی‌های جولان بازگشتند. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با سرنشینی تیم فوتبال پرسپولیس پایان یافت. پرسپولیس دومین پیروزی خود را در فصل جدید لیگ برتر در برابر فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی با نتیجه 3-0 به دست آورد. در سه بازی دیگر روز جمعه پرگل‌ترین بازی را سپاهان در رشت به ثبت رساند که سپیدرود رشت را 6-1 برد. تراکتورسازی در تبریز با نساجی مازندران 1-1 مساوی کرد و تیم دیگر تبریزی گسترش فولاد هم در آبادان مقابل صنعت نفت 1-1 مساوی شد. در پایان هفته دوم در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 6 امتیاز پیشتاز است. سپاهان، پیکان و صوباهن هر سه 4 امتیازی و دوم تا چهارم. پارس جنوبی جم، سایپا، پدیده، فولاد خوزستان پنجم تا هشتم و استقلال نهم. هفته دوم لیگ برتر با آسیب دیدگی نسبتاً شدید یکی از بازیکنان لیگ برتری همراه بود. رضا حبیبزاده مهاجم تیم ذوب‌آهن به هنگام زدن گل اول تیمش در برخورد با وریا غفوری مدافع استقلال و وارد شدن ضربه سنگین به صورتش دچار شکستگی فک شد. به نوشته مطبوعات شانس آورد که مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال سریع دست به کار شد و زبان حبیبزاده را از حلقش بیرون کشید تا دچار خفگی نشود. حبیبزاده به بیمارستان انتقال یافته و آنگونه که سعید آذری مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن میگوید قرار است فردا یک شنبه تحت عمل جراحی قرار گیرد.
فکر میکنم روز یک شنبه فکش رو جراحی بکنیم و با توجه به صحبتهایی که با پزشکی متخصصش کردیم ممکنه رضا یه فرج 40 روز ظرف فوتبال دور بمونه.
ذوب‌آهن در این بازی که در اصفهان برگزار شد 2-2 با استقلال مساوی کرد. هفته سوم لیگ برتر روز پنجشنبه آغاز می شود. تیم شطرنج ایران برای نخستین بار در 3 بخش عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. در مسابقات آسیایی شطرنج که در همدان برگزار شد، تیم ایران سبز در بخش های استاندارد، سریع و برقاسا عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. در تیم ایران پرهام مقصودلو، محمد طباطبایی، علیرضا فیروزجا، مسعود مصدقپور و پویا ایدنی عضویت داشتند. یک شناگر 10 ساله آمریکایی رکورد جهانی شنای 100 متر پروانه جهان را که متعلق به هموطنش مایکل فیلپس اعجوبه شنای جهان بود شکست. در مسابقات بین المللی فار وست در کالیفرنیا، کلارک کنت شناگر 10 ساله 100 متر را در مدت 1:09.38 با شنای پروانه تهی کرد که این رکورد 1.1 ثانیه از رکورد پیشین جهان که متعلق به مایکل فیلپس بود سریع‌تر است. فیلپس که دارای 23 مدال طلای بازی‌های المپیک است، هموطن 10 ساله خود را یکی از امیدهای آمریکا در بازی‌های المپیک 2024 پاریس نامید.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. آخرین بخش خبری بود که شنیدید. تکرار برنامه کارنامه رو خواهیم داشت در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا و میتونید با روزبه بلحری همراه بشید. ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید. شب به شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته در کنار بررسی تظاهرات روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران، کاهش قدرت خرید کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. در روزهای اخیر تظاهراتی در برخی از شهرهای ایران مانند اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و ساری برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها معترضان در کنار شعارهای سیاسی خود از جمله علیه رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی به گرانی، تورم و بیکاری اعتراض کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رانندگان، کارگران و بیکاران در تظاهرات اصفهان نقش داشتند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، بر این اعتقاد است که نقش کارگران و مزدبگیران در ایران در اعتراضهای سیاسی از زمان تظاهرات دیماه سال گذشته تا کنون افزایش پیدا کرده است.
الان به غیر از این که کارگرا و مزدبگیرا واقعا از نظر معیشتی در استیزال قرار گرفتن و راه جز اعتراض مبارزه براشون و ناچار راه خیابون شدن براشون باقی نمونده، الان گروه‌های اجتماعی دیگه مثل رانندگان و کسبه‌ای بیشترین انگیزه شون برای شرکت در این اعتراضات مسئله معیشتیه، چون واقعا وضع به جایی رسیده که اونها هم نمیتونن اموراتشون رو بگذارن و از لحاظ معیشتی دارن در فشار قرار میگیرن. خب این یه مسئله هستش که باید بهش توجه بشه و به نظر میرسه که در آینده می نظر به اینکه حکومت هیچ راه حلی نداره و ارائه نداده و هر روز به روز بحران بدتر شده و عده بیشتری رو به خیابون میکشونه بیشتر بشه این اعتراضات.
رئیس کانون کاریابی ها در ایران گفت در 1-2 ماه گذشته به دلیل تعطیلی کارگاه ها، تعدیل نیرو و کاهش تولید به دلیل نبود مواد اولیه، فرصت های شغلی کمتری به کاریابی ها معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بابک هاشمی پور گفت اگر قبلا هر کاریابی می توانست 50-60 شغل برای مراجعه کنندگان پیدا کند، الان این میزان به 5-6 مورد رسیده است. مقام‌های دولتی بارها وضعیت تولید و اشتغال را در ایران مثبت توصیف کردند. از جمله علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 4 مرداد با اعلام اینکه قبلا گفته بود از اردیبهشت ماه امسال شیب اشتغال اوج می‌گیرد، افزوده بود تحقق این پیش‌بینی را می‌بینیم. اما گزارش خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری در ایران حاکی از تعطیلی و یا ورشکستگی صنایع و همچنین کاهش تولید در مناطق مختلف ایران است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری بسیج، پیمان فروهر، دبیر انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی اعلام کرد 30% از 170 کارخانه آب معدنی تعطیل شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادامه واگذاری شرکت سرمایه گذاری شستا تا پایان سال جاری خبر داد و گفت 60 شرکت دیگر شستا تا پایان امسال واگذار می شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی اشاره کرد که دولت نمی تواند سرمایه گذاری و یا بنگاهداری کند. پیش از این عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته بود سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در دولت 11 به 67% و در دولت 12 به 100% رسیده است. به افسوده بود باید دولت را کوچکتر و بخش خصوصی را بزرگتر کنیم. در این میان به نوشته وبسایت اسکان نیوز، اکبر اعلمی فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو در یادداشتی خبر داد که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان هر متر مربع 2800 تومان، یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی 100 گرمی به فروش رفته است. به گفته آقای اعلمی، تسامح سازمان خصوصی سازی نسبت به خریدار به اندازه‌ای بوده که قرار شده است برنده مزایده و چه معامله را به صورت اقساط 9 ساله، فاصله 6 ماهه اقساط و نرخ سود 10% تسویه کند و از 2 سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود. ده ها تن از کشاورزان اندیمشکی همراه با خانواده های خود در اعتراض به یکی از یگان های نظامی منطقه به فرمانداری اندیمشک رفتند و خواستار بررسی وضعیت اسناد مالکیت اراضی خود شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کشاورزان معترض در دیدار با فرماندار اندیمشک گفتند یکی از یگان‌های نظامی که ایرنا به نامش اشاره‌ای نکرد 7600 هکتار از اراضی واگذار شده به آنان را به عنوان املاک خود تصرف کرده، سند مالکیت اراضی را دریافت کرده و علیه کشاورزان حکم گرفته است. بر اساس این گزارش، کشاورزان معترض از 4 دهه پیش بر روی این زمین‌ها کشاورزی کرده‌اند. زندگی 50% از مردم در زیر خط فقر، رسیدن نرخ فقر به 6 میلیون تومان، کاهش 50% قدرت خرید و گرانی شدید از جمله اخباری هستند که در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران انتشار یافتند. اخباری که حتی از سوی مقام‌های دولت حسن روحانی تکذیب هم نشدند. وضعیت به شکلی است که تشکل‌های کارگری مورد پذیرش حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستار افزایش دستمزد کارگران شدند. پس از آن هم شورای عالی کار به درخواست همین تشکل‌ها تشکیل جلسه داد. اما نتیجه چه بود؟ به گفته علی خدایی، یکی از اعضای شورای عالی کار، هیچ. وی گفت کارفرمایان و دولتی‌ها کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، اما برای حل مشکل هیچ راهکاری در چنته ندارند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخبار مربوط به تجدید نظر در دستمزد کارگران را تکذیب کرد. او اعلام کرد گفته شده که قرار است در مورد حقوق و دستمزد تجدید نظر کنیم، اما چنین چیزی وجود ندارد. ولی در نظر است افزایش قدرت خرید به روش‌های دیگر انجام شود. با این حال علی ربیعی اشاره‌ای به این روش‌ها نکرد. به طور معمول طرفداران پایین نگه داشتن دستمزد کارگران معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. اما چنین استدلالی درست است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، چنین استدلالی را رد می‌کند.
افزایش دستمزد نیست که عامل اصلی تورمه، بلکه این به واقع میشه گفت که افزایش افسار گسیخته نقدینگی که بخش عمدهش مربوط است به ران. بنابراین اگر قرار است ثبات اقتصادی ایجاد بشه و تورم کنترل بشه، میبایست دولت اقدام بکنه به جلوگیری از منابع رانتی. در صورت اینکه به هدفش برسه، خب ثبات اقتصادی ایجاد میشه و اساساً نیازی به بالا بردن دستمزد نیست. بنابراین معضل اساسی در شرایط ایران همین افزایش شدید و گسترده نقدینگی به اضافه تنش‌های بین‌المللی که باعث شده قدرت خرید ریال کاهش پیدا بکنه و این به نوبه خودش قدرت خرید کارگران علارغم اون افزایش اندکی اول سال به باد داده. این توجیهاتی است برای اینکه دستمزدها بالا نره، حال اینکه عامل اصلی تورم یعنی تنش‌های بین‌المللی، یعنی رانتی که داده میشه به نهادهای فاسد و غیر پاسخگوی مذهبی و سیاسی، اون از یاد برده میشه.
پیش از این هم جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود:
واقعیت اینه که در هیچ جای دنیا افزایش دستمزد باعث تورم نمیشه. همین الان از توی 40 سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران درست حسابی افزایش به تناسب تورم پیدا نکرده. توی مقاطعی هم مثلا ببین اوایل انقلاب چندین برابر شد دستمزد کارگر، چرا تورم بالا نرفت؟ واقعیت اینه که من فکر میکنم قضیه کاملا برعکسه، منجمد کردن و فیز کردن دستمزد کارگر و عدم قدرت خرید کارگر از اون طرف یکی از عوامل اصلی تعطیل کارخونه هاست. قدرت خرید از بین میره و واقعیت اینه که یک کارگر نمیتونه خرید بکنه. الان مثلا کارگری که با یک دستمزد مناسب ممکنه در هفته 2 کیلو گوشت بخره، با این دستمزد نمیتونه 1 کیلو هم گوشت بخره در 2 هفته. به دنده این معنی دامداری میخوابه. کارگر نمیتونه ماشین بخره، کارگر نمیتونه لباس بخره و همه اینها مستقیم به تولید مرتبطن. از اون وقت تولید میخوابه و این بنبست اقتصادی که به نظر من در ایران پیش اومده یکی از عواملش همین انجماد دستمزد بوده.
طرفداران پایین نگه داشتن دستمزد کارگران همچنین معتقدند که افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید می شود. این در شرایطی است که علی خدایی عضو شورای عالی کار حدود 1 سال پیش به خبرگزاری بسیج گفته بود میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمام شده یک کالا 5.5% است و این میزان در دهه 80 خورشیدی 17% بود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.